بسم الله الرحمن الرحيم.
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا
اسلام آمد قبل زن باید با حجاب باشه، یعنی این تکریم مال همه زنانه، این نظر اسلام.
حجاب برای زن تاج بندگی از خداست. چه چیز زیباتر از بندگی؟ گوهر عفاف،
گوهر عفاف.
يا أختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان، إن الحجاب فريضة من ربنا المنان. إنا سمعنا أختنا قولا عجاب، قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. خدا زیبایی را آفرید و آن را به فرشته‌ای به نام زن سپرد. راستی، با امانتی که خداوند به تو سپرده بود، چه کار کردی؟
قالوا ظلاما حالكا بین الثياب، قالوا خياما علقات فوق الرقاب، نادوا بتحرير الفتاة وألفوا فيه الكتاب.
سلام و عرض ادب حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو قرآن. برنامه گوهر عفاف رو میشنوید با موضوع حجاب و عفاف. بخش‌های مختلفی رو تقدیم حضورتون میکنیم، از جمله بخش کارشناسی با توضیحات استاد ارجمند سرکار خانم دکتر حاج عبدالباقی، روایت، گزارش و حتی طرح پرسش‌های شما. به شماره 3100 میتونید پیام کوتاه بفرستید و سرکار خانم دکتر حاج عبدالباقی پاسخگوی سوالات شما خواهد.
والجنة المأوى ويا حسن المآب.
در این قسمت از برنامه گوهر عفاف توفیقی نصیبمون شده که در محضر سرکار خانم دکتر حاج عبدالباقی باشیم، از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه، و توفیقیه که در خدمتون باشیم.
سلام، منم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
سلامت باشیم، متشکرم از اینکه دعوت رو پذیرفتین. اولین سوالی که مطرح میکنم اینه که ارتباط ساختار سوره های مبارکه احزاب و نور با موضوع عفاف چیه؟
بله، خیلی ممنون که به این مسئله، به این مهمه در رادیو قرآن پرداختین، چون که رادیو قرآن نگاه شنوندگان به قضیه قرآن تخصصی تر از آحاد جامعه است. همونطور که خداوند شراب رو حرامه، اما مرحله مرحله اعلام حرمت میشه در قرآن و بسیاری از محرمات دیگه در قرآن مرحله به مرحله با مردم پا به پا دستم بگرفت و پا به پا برد. قرآن مردم رو پا به پا میبره، به مرحله میرسونه که دیگه دست بردارن از حرام. درباره عفاف و حجابم این سیر طی شده. چرا جامعه عصر نبوی قبل از پیامبر جامعه سالمی نبوده که؟
بله،
میگن انقدر این مسئله جاری بوده که قبحش ریخته بوده، علنی شده بوده زناکاری. اگر کسی میرفته از خونه بیرون احتمالشو اول این مسئله رو میدادن. اینقدر این مسئله جریان داشته. خب حالا قرآن میخواد با این مسئله روبروشه چطوری؟ اول در سوره احزاب به همسران پیامبر میگه که شما جمله بندی از منه، دو شأن دارین،
دو شخصیت دارین، یک شخصیت حقیقی دارین، یک شخصیت حقوقی. شخصیت حقیقیتون یه زنی، باید آدم خوبی باشین، باید حرفای خدا رو گوش بدین. اما شخصیت حقوقیتونه که زن پیامبری. اگر شما اشتباه کنین، شأن پیامبر پایین میاد و منافقان و اراجیف بافان شروع به سوء استفاده میکنن. اراجیف مرجفون فی المدینه، یعنی کسانی که همین الان هم داریم، با شبهه، با شایعه، با دروغ لرزه میندازن به ارکان امنیت جامعه.
همینطوره.
بعد این زنهای مثلا ببین، انما یرید الله لیوسف انکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا تو سوره احزاب دیگه.
بله.
اتفاقا لا بلای آیاتیه که در باری زنان پیامبر.
بله.
بعد اونجا حقیقت اینه که خدا میخواد بگه که پیامبر، ساحت تو و اهل بیتت از لغزیدن به مسائلی که سبب سوء استفاده منافقین و مریض القلب ها و اراجیف بافان بشه پاکه، مبرز.
بله.
اما همسرانت که این پاکی ساحت رو ندارن، باید خیلی مواظب باشن. چجوری مواظب باشن؟ اول تصمیمشون رو بگیرن، اول آزادی تصمیم بگیرین، دنیا رو بخواین یا پیامبر رو. اگر دنیا رو میخواین با سلم و سلامتی، مهریتونه که پیامبر اول داده.
بله.
الان یه هدیهی به شما میده، شما رو به خدا میسپاره، شما رو به خیر و پیامبر رو به سلامت.
بله.
راحت برین دنبال دنیا، برین دنبال اون چیزهایی که از دنیا شما رو جذب کرده. اما اگر که خدا و رسولش رو میخواین، باید بدونین خوبیتون دو برابر حساب میشه، بدیتون دو برابر. یعنی اگر من به عنوان یک زن معمولی به یک نامحرمی گفتگوی دوستانه و رفیقانه داشته باشم انگار که برادرمه، در حالی که اون نامحرمه.
بله.
من یه گناه کردم دیگه، که نامحرم که برادرتون نیست که.
بله.
اما اگر من به عنوان زن پیامبر همین کارو بکنم، یعنی یک گفتگوی رفیقانه دوستانه با نامحرم داشته باشم، دو برابر برام مجازات حساب میشه.
همین رو میتونیم تعمیم بدیم به بانوانی که مسئولیت اجتماعی دارن.
آفرین.
و الگوی هستند برای رفتارها و در واقع حریمهایی که باید رعایت کنن.
بله. یا مثلا ما با حجابمون.
بله.
ببینید، یک بانو باید با حیا باشه، عفیف باشه، موقر باشه. خیلی طبیعیه، وقار جز ذاتشه، حیا جز داده های الهی بشه. اما همین بانو اگر چادری باشه، انگار که یه بی حیایی عادی خیلی براش پررنگ میشه، چون انتظار جامعه چیز دیگه ایه.
بله، میگن توقع نداریم.
آفرین.
یعنی به گونه ایست که اگر یه خانومی که خونه داره و کسی که مسئولیت اجتماعی داره در هر حرفه‌ای که خدمت میکنه، اون به عنوان الگو در نظر گرفته میشه. یعنی شاید، البته تعبیر بنده اینه، نمیدونم خانم دکتر درست عرض میکنم یا نه، گناه اون کمتره چون آگاهی هاش کمتره.
بله.
یعنی هرچی که ما زمینه شناخت و آگاهیمون بیشتر باشه، انتظار بیشتری از اعمالمون میره دیگه.
بله،
همینطوره.
بله. البته الحمدلله الان خانمای خانه‌دار ماشاءالله چنان ازار.
بله.
ماشاءالله فرصت دارن و علاقه دارن و خودشون رو ارتقا دادن، که فقط همون مسئله‌ای که شما میگین مسئولیت اجتماعی.
بله.
که اقتضائاتی داره. حالا برعکس میفرماید که خوبیتونم دو برابر حساب میشه، چون به شأن پیامبر میگن به به، خانواده پیامبر، زن پیامبرم مثل خودشه.
همیده.
یعنی حالا با توجه به اون اولین چیزی که بعد از این آزادی، بعد از این امکان انتخاب دادن با خوبی و خوشی، یا ایها النبی قل لازواجه که این کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتع کنن و اسرح کنن صراحا جمیلا. خیلی به جمال، به زیبایی من شما رو رها کنم، اومدت کنه تازه بهتون هدیه هم بدم.
بله.
بعد که این آزادی، میگن پیامبر صلی الله علیه و سلم یک ماه فرصت دادن به همسران، گفتن که تصمیمتون رو بگیرین. همشون گفتن ما زندگی با تو رو میخواییم.
یا ایوه النبی قل ازواجک این کل
ای پیامبر، به همسرانت بگو اگر شما زندگی دنیا و زرق و برق آن را می خواهید، بیایید با هدیه‌ای شما را بهره‌مند سازم و شما را به طرز نیکویی رها سازم.
برنامه گوهر عفاف و بخش گزارشی با گزارش جناب آقای غفورزاده.
به حجاب خود بنازه که به تو خدا عطا کرد، کرمی عظیم خواهر به تو ذات کبریا کرد.
عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور مهرظهور شما شنوندگان ارجمند برنامه گوهر عفاف. امیدوارم که روزتون سرشار از مهر و خوبی و برکت باشه. امروز توفیق رفیق راهم شده که در خدمت هموطنان ارجمند باشند در این بخش گزارشی و سوالات و دغدغه هایی که درباره مقوله خطیر و بسیار با اهمیت حجاب در ذهنشون هست رو به نمایندگی انشالله جویا بشن و محضر کارشناس محترم برنامه مطرح بکنیم. پس با بنده همراه باشید. برادر بزرگوار سلام بر شما.
سلام، عرض ادب، خوبین شما؟
حالتون خوبه؟
سلامتون هم قربون شما.
ممنونم، ببخشید مصدع شدم. خواهش میکنم که اگر سوالی در مورد مسئله حجاب به ذهنتون میرسه با کارشناس محترم برنامه مطرح بفرمایید.
بله، من یه سوال داشتم، میخواستم ببینم که خود حجاب تو کدوم سوره و آیه قرآن ذکر شده، اگر بگن ممنون بشم.
انشالله، خیلی ممنونم از شما.
سلام خدمت شنونده محترم عرض میکنم و چون که ما بحثمون اتفاقا سوره احزاب و سوره نور، آیات حجابم مستقیما در سوره احزاب و سوره نور اومده. حالا انشاءالله اگر که حوصله کردن و بحثا رو دنبال کردن دقیق تر به جوابشون میرسن، ولی فعلا در حد خیلی مختصر سوره نور آیه 31 و سوره احزاب آیه 59 به مسئله حجاب پرداخته، ولی ما تو برنامه‌مون می‌خوایم اون بسته و نگاه جامع قرآن، اون نگاه ارگان ساز قرآن که همه ابعاد مسئله عفاف دیده بشه و بهش پاسخ داده بشه، بررسی بشه، نه صرف حجاب. حجاب هم یکی از ده ها مسئلهیه که برای ساختمان عفاف و حیا ضروریه.
یعنی حیطه کلی تری رو میخوایم بحث کنیم، نه عفت ورزیه که حجاب زیر مجموعه اونه،
زیر
مختص قانون نیست فقط.
به نظر من حجاب نشانه و میوه است.
بله،
عفاف زیره.
بله.
عفاف پایه است. تا عفاف نباشه حجاب چیه؟
بله،
میشه یه سنت.
بله،
بلکه اون عفاف، اون حیا، بعد بروزش و شاخش و میوهش حجابه.
تعبیر بسیار زیباییه، میوه عفاف حجابه.
بله بله،
متشکرم. خیلی ممنونم. بسیار ممنونیم از همکار گزارشگرمون جناب آقای غفورزاده که با این بخش گزارشی با سوالاتی که مطرح کردن بیشتر برنامه رو مزین کردن.
بله،
خیلی ممنون. حضور شما شنونده ارجمند رادیو قرآن که از همین لحظه به جمع ما پیوستین، برنامه گوهر عفاف رو میشنوین. در محضر سرکار خانم دکتر حاج عبدالباقی هستیم که استناد کردن به سوره مبارکه احزاب، همینطوره آیه 28. بله، بله، میفرمودید.
خیلی جالبه تو سوره احزاب، بعد از جنگ احزاب، سوره احزاب به نظر من میخواد بگه که مسلمونا چجوری تو جنگ احزاب پشت دادین به پشت پیامبر، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، اینجاست.
بله،
که چطور شما مقتداتون رسول خدا بود، نلرزیدین، نترسیدین، منافقان و مرجفان نتونستن کاری کنن، شما رو متزلزل کنن. حالا جبهه نظامی تموم شد، جنگ احزاب تموم شد، کمر کفر شکست، حضرت امیر عمرو بن عبدود رو به درک واصل کرد و اتفاقی که افتاد دیگه کفار از اینکه تفوق نظامی بر مسلمانای مدینه پیدا کنن ناامید شدن. خب اما تفوق فرهنگی چی؟ من به یاد شبیخون فرهنگی میفتم بعد از 8 سال جنگ.
بله،
دفاع که دشمن تاکتیک عوض کرد. در دشمنی با ما هیچ تردید نداشت، اما دید که ما 8 سال مقاومت کردیم، دنیا علیه ما بود. گفت چی کار کنم؟ بیام اینا رو از درون بپوسونم، جبهه فرهنگی رو علیهشون فعال کنم. خب تو جبهه فرهنگی زنان افسران این مقابله با شبیخون فرهنگی دشمنه.
بله دقیقا.
حالا قرآن وقتی به زنها گفت که حواستون باشه، خوبیتون دو برابر، بدیتون دو برابر، آزادانه تصمیمتون رو بگیرین، آزادیه، اجبار نیست. بعد گفت که موقع گفتار حواستون رو جمع کنین. دو تا ویژگی در گفتار گفت. یکی گفت که خضوع گفتاری نداشته باشین. خضوع گفتاری نرمشیه که نوعی دعوت توشه. خضوع گفتاری ما از حضرت امیر داریم که زن خوبه مغرور، ترسو، بخیل باشه در برخورد با نامحرم.
بله.
بخلش بیاد که نامحرم خندشو ببینه، غرورش اجازه نده که با نامحرم خلاصه خضوع گفتار نرم و اینا داشته باشه، ترسش کنترلش کنه در مقابله با نامحرم. اینجا قرآن داره به خضوع گفتاری، فلا تخضعن بالقول، جوری ببین معلوم با شما دوستم، با شما نرم حرف میزنم.
بله.
میگم خانم طاهری عزیز نظرتون چیه؟ بله. اما اگه شما مرد باشی، همین طاهری باشی ولی آقای طاهری باشی.
بله.
هرگز با این جور ادبیات صحبت نمیکنم،
با این لحن،
با این لحن.
بله.
میگم که آقای طاهری نظر شما چیه؟ ببین. بله. فرقش فقط در حد لحن شد دیگه.
بله. و بعضی از واژه ها،
بعضی واژه ها. قرآن میگه که فلا تخضعن بالقول، بعد میگه و قلن قولا معروفا، یعنی هم محتوای گفتارتون معروف، نیکو، عرفی، یعنی عرف تعجب نکنه، چشاش گرد نشه که وا این مگه برادر اینه که این باهاش داره اینجوری صمیمانه حرف میزنه. و از نظر لحن گفتار،
یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا.
ای همسران پیامبر، شما همچون یکی از زنان معمولی نیستید اگر تقوا پیشه کنید، پس به گونه ای هوس‌انگیز سخن نگویید که بیمار دلان در شما طمع کنند و سخن شایسته بگویید.
بعد جالبه، قرآن حرمت پیامبر و زن پیامبر رو نگه می‌داره، نمیگه که شما طمع داری، میگه فیطمع الذی فی قلبه مرض، آن کس که در قلبش مرض است به طمع میفته. میدونی این چه عالمی رو برای ما باز میکنه؟
بسیار عالی خانم دکتر حاج عبدالباقی. پس ما در سوره مبارکه احزاب از توضیحاتی که شما فرمودین استفاده کردیم. اگر اجازه بفرمایین خیلی از سوالات باقی مونده. بله. ما کل کنیم به برنامه بعد
ان شاء الله. با امید خدا در خدمتتون هستم.
لطف فرمودین، از حضورتون مرخص میشیم و از همراهی شما شنوندگان ارجمند رادیو قرآن هم بسیار ممنونیم. اما چرا حجاب؟ این بخش از برنامه رو با هم بشنویم.
خیلی سخت بود اینکه تو یه آدمی باشی بعد یه سفر دو سه روزه بشی یه آدم دیگه. خیلی سخت بود. من سر دوراهی بودم. خب بعد مشهد که برگشتم من تصمیمم رو گرفته بودم، با امروز عهد بسته بودم که حجام رو رعایت میکنم و همه چی میشه یه آدمی که یه انسانی که برای امام زمانش مفید باشه. آدم وقتی میخواد خودش رو بسازه این نیست که فقط یه حجاب داشته باشی خب تموم شد دیگه نمیخواد کاری کنی، نه، همه چی به ظاهر آدم نیست. وقتی من از مشهد برگشتم تصمیم گرفته بودم که خودم رو بسازم. بعد این که خب خیلی سخت بود، با خودم میگفتم که آره دیگه فردا مثلا دوست آشنا بهم میگن که آره دو سه روز دیگه حجابتو برمیداری و بابا این مسخره بازی ها چی و خب همه این حرفایی که همیشه میزنم. ولی من اونقدر حجابم برام مهم نبود که درونم مهم بود. من دوست داشتم در کنار حجابم داخل خودم بسازم. این درست نیست که تو یه حجابی داشته باشی و خب دیگه طرف کنه تو محجبه یا تموم شد، ولی تو درونت باید یه جوری باشه، یه جور ساختنی توی درونت به وجود بیاد که اون تو رو عوض کنه.
میگفت حالا که جوونم دلم میخواد جوونی کنم، خوش باشم، از همه خوشگلتر باشم، همه فقط به من نگاه کنن. دلم نمیخواد مثل مادر بزرگا یه چادر چاقچور بکشم سرم و بچپم تو خونه و وقت هیچ کس سراغم نمیاد. خب وقتی یکم سنم رفت بالا، به 40-50 رسیدم، یه سفر میرم مکه و بعدش توبه میکنم، نماز میخونم، روسری سرم میکنم. حالا کوتاه اون موقع خیلی وقت دارم. بنده خدا نمیدونست مهلت زنده بودنش خیلی محدوده. بعد از تصادف حتی فرصت استغفار هم پیدا نکرد. حجاب فریضه ای است که ترک آن فرصت قضا ندارد.